شیرینی شد. به همسرتون سلام برسونید، با آقا حیدر هم سلام برسونید.
سلامت باشید، خیلی واقعا لطف کردید به همه شنوندگان و شما که در استودیو هستید. سلام عرض می کنم و خیلی خوشحال شدم که مهمون شما.
خداحافظ شما. خودم سختمه با مهمان برنامه و با کشور بوسنی خداحافظی کنم، چون کشور رو از نزدیک دیدم، خیلی هم کشور رو دوست دارم. کشوری که در حاله ای از معصومیت و مظلومیت فرو رفته و امیدوارم یه روزی امکان سفر به این کشور برای همه مردم کشورم مهیا بشه، به خصوص که واقعا سفر به این کشور سخت هست، حالا به دلایلی که وجود داره، ولی واقعا باید به این کشور سفر کرد. یک گیلان و مازندران بزرگ انگار، و در کنج کنج اون شما هیچ وقت احساس غربت نمی کنید. با کشور بوسنی و هرزگوین و با مهمان برنامه خانم آیدا همینجا خداحافظی میکنیم، به امید اینکه یک روزی بتونیم دوباره تو این کشور حضور داشته باشیم.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد دویدن تبران من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، جاودان میمانم. ایرانم.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه راهی که رفته اید. پروین کرمی هستم، همراه با همکارانم در خدمت شما ایم تا یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی که رفته ایم رو تقدیم شما کنیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع بشه. شما دوستان عزیز میتونید از طریق پیام رسان بله با ما در ارتباط باشید. شماره 0920-162-7588. و ما در این برنامه در مورد کاهش هزینه های گردافشانی نخیلات با کمک دستگاه گردافشان گفتگو خواهم کرد. بله، در مورد این موضوع گفتگو می کنم با جناب آقای مجید فروزنده، کارشناس رایانه که پشت خط هستن و صدای ما رو می شنون. آقای فروزنده سلام عرض می کنم، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدا قوت.
درود بر شما. آقای فروزنده، در مورد هزینه های گرد افشانی نخیلات که با کمک دستگاه گرد افشان قراره کاهش پیدا کنه برای ما صحبت بکنید. این دستگاه چه ویژگی هایی داره؟
بله، خواهش میکنم. گرد افشانی نخیلات به صورت سنتی انجام میشه. یه کارگر باید بره خوشه گل های نر رو از درخت نر انتقال بده به داخل خوشه های ماده خرما. بله. اگر گرد افشانی درست انجام نشه، خرمای بدون هسته تولید میشه که به لحاظ کیفی درجه پایینی داره، عقیم هست و طعم و مزه و خاصیت خود خرما رو نداره.
بله.
به صورت سنتی یک کارگر باید بره بالای نخل، یک کارگر حرفه‌ای، و حدوداً 15 دقیقه تا 20 دقیقه طول میکشید تا این کار رو انجام بده. هر نخلی حدوداً در طی 20 روزی که داره خوشه میاره، بعد خوشه‌های جدید گرد افشانی بشن. خوشه وقتی باز میشه از یک هفته زمان داریم تا گرده بهش برسونیم. روز دوم سوم بهترین حالتش هست، چون وقتی به وقت گرده برسه به خوشه ماده، نتیجهش این میشه که خرمای درشت‌تر و گوشت بیشتر و هسته درشت‌تر و کیفیت بهتری تولید میشه. اگر دیرتر بشه مادگی کم پیر میشه و باعث میشه که خرمای ریز و ضعیف و کم مزه‌ای داشته باشیم. و این خوشه رو یک جا نمیاره، توی این 20 روز یک ماهی که میاره باید هر خوشه ای جدا گرد افشانی انجام بشه.
بله.
بعد به خاطر اینکه تعداد کارگر در فصل گرد افشانی خیلی کم هست، تعداد کارگر ماهر، عموما باغدارا مجبور میشن که یک درخت رو یک بار گرد افشانی کنن. این باعث میشه که بخشی از خوشه هایی که زودتر اومدن گرد بهشون دیر برسه و کیفیت خرماشون پایین بشه یا اصلا خرماشون نگیره و عقیم بمونه. شما وقتی مثلا روز 15ام گرده بزنید، قطعا به خوشه‌ای که روز 20ام 25ام 30ام اومدن گرده درست نمیرسه. این کار باعث میشه که کیفیت تولید بیاد پایین و بهره وری خیلی پایین باشه. ما دستگاهی رو تولید کردیم که از روی زمین کارگر میتونه گرده افشانی انجام بده. گرده ها رو میریزیم داخل مخزن گرده. گرده نخل یک سلول زنده است که توسط درخت نخل نر تولید میشه.
بله.
بعد می‌ریزیم داخل مخزن دستگاه و از روی زمین یک کارگر میاد، همون عملیاتی که 20 دقیقه طول می‌کشه تا بالای نخل انجام بشه، از روی زمین ظرف 30 ثانیه انجام میدیم. اسپری می‌کنیم گرده رو روی نخل. این کار توسط یک پمپ مخصوص گرده افشانی که با نوری باد کار میکنه و لوله‌های خیلی بلند که به ارتفاع تقریبا ساختمان 5 طبقه میرسه، لوله‌های کربنی و سبو که قابل حمل هستن، به صورت آنتنی باز میشن، تلسکوپی باز میشن. اینا باز میشه به اندازه‌ای که نیاز داشته باشن و گرده رو دقیقاً روی خوش ما میپاشیم. این کار باعث میشه که مثلا اگر به صورت سنتی بخوان کار بکنن، یک کارگر ماهر در ساعت 4 تا درخت میتونه گرده افشانی کنه، ولی با دستگاه گرده افشانی میتونه تقریباً ساعتی 40 یا 50 تا درخت، یعنی تقریبا 10 برابر ما میتونیم، حتی بیشتر از 10 برابر سرعت کار ما هست.
بله.
و چون که کار خیلی راحت تر انجام میشه و میزان گرده رو میتونیم تنظیم کنیم و گرده کمتری مصرف کنیم، به دفعات این کار رو انجام میدیم و یک درخت نخل رو به جای یک بار سنتی ما 3 بار 4 بار یا 5 بار حتی به صورت مکانیزه گرده افشانی میکنیم. طبیعتاً خرمای با کیفیت بیشتر، درشت‌تر و حجم بیشتر خواهیم داشت.
بله.
کیفیت رو فرمودین که بیشتر میشه، کمیت محصول هم فکر میکنم با این کار شما افزایش پیدا میکنه، درسته؟
بله دقیقا، من نقل قولی که از مشتری ها میکنم که سال اولی که دستگاه گرد افشان خریده بودن، همسایه ها اومده بودن اعتراض کرده بودن، ترسونده بودن، ایشون رو گفته بودن این کار نکن، بعد گفت من نیت کرده بودم از دستگاه استفاده کنم، با تکنولوژی برم جلو. و جالب بود که بعد از گرد افشانی موقع برداشت محصول هر سال 3 تا ماشین از اون باغ ما خرما میگرفتیم، سالی که با دستگاه گرد افشانی کردیم 4 تا ماشین شد، یعنی حدوداً 25% افزایش محصول داشتیم. بعد به من زنگ زد که چرا اینطور شده؟ گفتم به خاطر اینکه شما سر وقت گرد افشانی کردید و به همه خوشا به وقت گرد رسیده، نتیجه این شده که هیچ دانه خرمایی از دست رفته نداشته باشی و از طرف دیگه خود دانه های خرمات هم چون به وقت گرده زدی و جوان بودن برچه ها و مادگی رو داشته، خرمای درشت‌تر و بهتری حاصل شده.
بله.
و طبیعتاً همه استقبال خیلی خوبی دارن از دستگاه میکنن. الان حدود 8 هست که ما با این روش داریم کار میکنیم و تمام ایرادها و نقصهای دستگاه برطرف شده و یک دستگاه جامع و کامل داریم ارائه میدیم برای
خدا رو شکر. نمونه خارجی هم داره آقای فروزنده؟
نه خدا رو شکر، این دستگاه ثبت اختراع داره. البته روش های دیگری هست، مثلا با گرده بسیار زیاد نزد پایین با فشار خیلی زیاد گرد افشان رو انجام میدن، چون خب مصرف گرده میره بالا و خیلی گرون قیمت میشه تو ایام کار، زیاد استقبالی نشده ازش.
بسیار هم عالی. اگر درخواستی دارید آقای فروزنده، ما میشنویم و انشالله به گوش مسئولین میرسیم.
خواهش میکنم. دستگاه گرد افشان نخل ما مصداق بارز ضرب المثله تفاوت از زمین تا آسمونه، یعنی فوایدش باعث کیفیت کار میشه.
بله.
هزینه ها رو به شدت کاهش میده و این باعث کاهش هزینه ها در نتیجه افزایش کیفیت تولید و افزایش سودشون و بهره وری میشه.
خیلی هم
خواهشی که ما داریم و درخواستی که داریم صرفا فقط معرفی دستگاه هست، حالا مثلا از کانال رسانه ها، چون دستگاه ما اینقدر خودش حرف برای گفتن داره که خود مشتری وقتی یک بار ببینه قابل اعتماد هست و اعتماد میکنه و میتونه ازش استفاده.
بله، انشالله که موفق باشید. خیلی متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید و با شما خداحافظی میکنم.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه.
از وقت عملکرد و اعطای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنیم.
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. هر جا که هستید انشالله که سلامت باشید و پیروز. اومدیم به یک شرکت که به وسیله پهپادهایی که خود شرکت طراحی کردن، کار نقشه برداری رو خیلی سریع‌تر، دقیق‌تر با هوش مصنوعی میتونن انجام بدن. در خدمت مدیر عامل این شرکت هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خواستون معرفی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من علی مهدی نژاد هستم، مدیر عامل شرکت مهندسی کشاورزی و نقشه برداری. قبلا نقشه برداری هایی که انجام شد با دوربین و جی پی اس و اینجور چیزا انجام شد که دقت داره، ولی خب تراکم نقاط خیلی کم بود. اما با استفاده از فوتوگرامتری میشه با استفاده از عکس با پهپادها الان به نقشه رسید. کارایی که داره این پهپاد اینه که به تعداد خیلی زیاد با یک طراحی شبکه مناسب تصویربرداری میکنه و بعد
سه بعدی هم میتونه نشون بده. در واقع جلوی
در واقع نوع عملکردش عین چشم انسان میمونه، میگه که این چشم هر چی بازه دید داره با اون یکی چشم باید پوشش داشته باشه. به خاطر همین دوربین عکس برداری که ما طراحی میکنیم عکس بگیره، میگیم هر عکس با عکس بعدی مثلا 70% پوشش داشته باشه. بعد که طراحی شبکه انجام میشه، در یک سری نوارهایی میره و میاد پهپاد عکس برداری میکنه. بعد از این دیگه میشه قسمت‌های کامپیوتری که با نرم افزارهای
به شما اطمینان کردن. چقدر خطا رو کم میکنه نسبت به کار زمینی؟
تراکم نقاط رو خیلی بهتر میکنه. شما به ازای هر 3 سانتی متر روی زمین یک نقطه خواهید داشت وقتی با پهپاد پرواز میکنید. بحث خطا هم تقریبا برابر و حتی بهتر از حالت برداشت با دوربین یا جی پی اس هستش.
خب به کسانی که مراجعه کردید، این علمتون و این فناوریتون رو ارائه دادید، چه عکس العمل نشون دادن؟
کسانی که آشنا نبودن با این کار خیلی عجیب بود. بود براشون. اما توی چند سال اخیر با توجه به خروجی‌های خوبی که دادیم، حتی کارفرمایی بودن که چندین و چند بار به ما مراجعه کردن و از ما نقشه خواستن و اعتماد کردن. توی کشور انقدر کار هست، حداقل تو زمینه نقشه برداری ما از صفر شروع کردیم و الان یک شرکتی هستیم که تجربه داره و پروژه‌های متعددی تو اقصا نقاط کشور انجام دادیم.
شما انقدر دقیق کار انجام میدید که هم به نفع شما و هم به نفع صاحب کار خواهد بود.
سلامت باشید.
ممنونم.
امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک که شما جوانان عزیز ایران زمین. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که ساز زندگی بیادش بداهنگ. دوستداران موسیقی سلام، شبتون آرام و پر ستاره و خوش آهنگ. امشب هم بیاید با هم بخشی از دفتر تاریخ موسیقی کلاسیک رو ورق بزنیم و لذت ببریم از تماشای نقاشی صدا.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
صدا میخواست یک پیانیست خیلی مشهور و سرشناس بشه، اما بعدن انرژی و وقت خودش رو صرف این کرد که یک آهنگساز بزرگ بشه، چیزی که لیاقت و استعدادش رو هم داشتن. دبوسی در 1883 با کانتات گلادیاتور در مسابقه جایزه روم شرکت کرد و به مقامی بهتر از دومی نرسید. اما یک سال بعد در 22 سالگی تونست با اجرای قطعه کودک نابغه برنده جایزه روم بشه و از فرهنگستان هنرهای زیبای فرانسه برای 3 سال تحصیل موسیقی در آکادمی فرانسه در روم ایتالیا رو بورسیه بگیره. البته او بعد از 2 سال ترجیح داد که از ایتالیا به پاریس برگرده، چون اونجا سخت گیری هاشون زیاد بود. هیچ جا هم کشور خدا آدم نمیشه.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
دبوسی 3 سال اقامت بلند مدت در روسیه داشت و با بهره گرفتن از اساتید موسیقی این کشور تونست غذای هنری خودشو بیشتر کنه. در سال 1889 در نمایشگاه جهانی پاریس با گاملان یا همون موسیقی سنتی گروه نوازی جاوه و بالی اندونزی آشنا شد و ازشون در کارهای آینده خودش الهام گرفت. او بخشی از بهترین آثار خودشو در دهه آخر قرن 19 میلادی تصنیف کرد. وقتی قرن 20 آغاز شد، او چهره برجسته موسیقی فرانسه بود و آثار ماندگاری مانند دریا، نقشا و سویت گوشه کودکان رو نوشت. از دبوسی و مودست پتروویچ موسورکسکی، بزرگترین درامپرداز موسیقی روسیه، به عنوان به وجود آورنده های سبک دریافتگری یا امپرسیونیسم در موسیقی یاد میشه. ولی دبوسی برچسب امپرسیونیست رو زیاد خوش نداشت و استفاده از اونو برای خودش کار بی سواد ها میدونست و میگفت من فقط سعی میکنم کاری متفاوت انجام بدم.
شیه صدا
در رادیو جوان. هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی.
لامر یا امواج دریا از جمله کارهای این آهنگسازه که تا وقتی خودش زنده بود زیاد بهش توجه نشد، اما در روزگار ما به یکی از محبوب ترین آثار او تبدیل شده. با هم بشنویمش. با شروع جنگ جهانی روحیه میهن‌پرستی دبوسی هم شدت گرفته بود، اونقدر که آرنولد شامبرگ آهنگساز اتریشی که در جبهه روبرو خدمت میکرد از در دشمنی وارد شد و اونو خطرناک توصیف کرد. در اون ایام دبوسی کارهای خودشو اینطور امضا میکرد: کلود دبوسی آهنگساز فرانسوی. او در 1917 در حالی که خیلی بیمار و بدحال بود برای آخرین بار برای اجرای سومین سوناتش روی صحنه حاضر شد. او در 25 مارس 1918 درگذشت. دوستان عزیزم، به ما بگید چه قطعه‌ای از موسیقی کلاسیک رو دوست دارید تا بقیه جوونا هم اون رو بشناسن و گوش کنن. اون رو به ما هم معرفی کنید. شما از کدوم موسیقی کلاسیک خوشتون اومده که میشه برای زنگ گوشی تلفن همراه ازش استفاده کرد؟ اون رو هم به ما و شنونده ها معرفی کنید. شماره ما در پیام رسان بله 0920-88-75-162. لحظه های شبانه آرام و خوشی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر.